رو بی دغدغه، اگر هم که نشد دست کم کم دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. و صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در این برنامه نگاهی داشته باشیم به خشونت خانگی. بر اساس تحقیق سال 1383 دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم در 28 استان ایران انجام شده، مشخص شده که 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشون حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتن. همراه هستیم با شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در کشور آلمان. خانم فامیلی، برای ما بگید که آیا آمار مشخصی در کشور آلمان در مورد خشونت علیه زنان وجود داره؟
بله، آخرین آماری که در آلمان هست در سال 2014، سال گذشته، یک آژانس یا نمایندگی اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی گزارشی تهیه کرد در مورد خشونت علیه زنان در برای 8 مارس. در اون گزارش به طور مشخص آمارهایی رو ارائه کرده در مورد آلمان، از جمله اینکه 33% زنان در آلمان از جانب زوج یا همسر یا افراد دیگری از خانواده از سن 15 سالگی خشونت رو تجربه کردن. تو این گزارش اومده که 20% از طریق زوج یا همسرشون هست، 8% این خشونت ها خشونت جنسیه، 50% از همسر فعلی یا همسر قبلیه و از این میون فقط 11% این خشونت ها رو که به شدت آزاردهنده بوده و آثار فیزیکی داشته یا روانی داشته به پلیس اطلاع دادند.
و اینطور که به نظر میرسه آمار خشونت علیه زوج یا همسر در آلمان 1/3 این آمار در ایران هست. قوانین آلمان به این ماجرا چطور نگاه میکنن؟ آیا خشونت خانگی در آلمان جرم محسوب میشه؟
دقیقاً به طور مشخص از سال 2013 که سازمان بهداشت جهانی دستورالعملی رو داد که بر اساس اون کشورها باید به مسئله خشونت خانگی به طور جدی رسیدگی کنن و قوانینی رو وضع کنن، در آلمان هم قبلا از طریق سازمان‌ها، انجمن‌های مستقل، دفاع از حقوق زنان، در دفترهای مشاوره شماره تلفن‌هایی داده بودن یا حتی مثلا گفته می‌شد که با پلیس تماس بگیرن اگر خشونت دیدن در خانواده، ولی الان به طور مشخص در سراسر آلمان یک تلفن مخصوص برای خشونت علیه زنان گذاشته شده که میتونن اون به اون شماره مراجعه کنن و در حقیقت قوانین آلمان هم طوری تنظیم شده که به خود دولت، خود قوانین از زنان و از خشونت علیه زنان دفاع میکنن. ظرف 3 ماه به طور مثال حد فرصت داره کسی که خشونت دیده، چه خشونت جنسی، چه خشونت روانی و چه فیزیکی، شکایت کنه به پلیس و وقتی که پلیس وارد قضیه بشه به طور مشخص پرونده تشکیل میشه، وکیل در اختیارش گذاشته میشه. اگر خیلی مورد شدید باشه در حقیقت از نظر امنیتی جایی رو میبرن، چه خانه زنان چه جاهای دیگه که هیچ امکان دسترسی همسر فعلی یا همسر قبلی کسی که به هر حال او رو مورد خشونت قرار داده در دسترس نباشه.
سپاسگزارم از شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در برلین. اما در ایران قوانین چه خواهد گفت؟ محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ همراه ماست. آقای مصطفی، برای ما بگید که در قوانین ایران خشونت خانگی چه تعریفی داره؟
در قوانین جمهوری اسلامی مصادیق خشونت علیه زنان به عنوان ذکر نشده. جایی رو نمیتونید ببینید که عنوان بکنه که خشونت خانوادگی چه مصادیقی داره و چه عناوینی داره. ولی در قوانین جزایی ضرب و جرح و آزار و اذیت‌های جسمی از جمله موارد خشونت محسوب میشن که به صورت غیر مستقیم ما میتونیم بگیم که خشونت هستن ولی جرم هستن و چون جرم هستن ما میتونیم بگیم که اینها موارد خشونت هستن. هر عملی که به صورت فیزیکی نسبت به یک نفر صورت بگیره در قانون براش مجازات تعیین شده، ولی مسائل روحی و فشارهای روحی که به زن وارد میشه به هیچ عنوان به عنوان مجازات تعیین نشده. در قانون مسئولیت‌های مدنی عنوان شده که اگر فردی آسیب جسمی یا روحی به کسی بزنه مسئولیت داره، ولی هیچ مجازاتی برای این گونه موارد تعیین نشده. اما در قوانین خانوادگی، خشونت‌های خانوادگی که میتونیم بگیم که از مصادیق سوء رفتار مرد به حساب میاد، از جمله دلایلی هست که باعث میشه که زن بتونه از حق طلاقش استفاده بکنه.
اما آقای مصطفی، در قوانین بسیاری از کشورها خشونت جنسی هم جرم تلقی میشه، حتی اگر از سوی همسر صورت بگیره. قوانین ایران چطور به این موضوع نگاه کرده؟
قضات دادگستری در ایران به دلیل اون تفکرات سنتی که وجود داره، حتی بر این باور نیستن و عمدتاً هم نمیدونن که اگر زنی نخواد تمکین بکنه، نخواد ارتباط جنسی با یک مرد داشته باشه، از جمله مصادیق آزار و اذیت جنسی و خشونت جنسی محسوب میشه، باور این عمل هم برای قضات دادگستری سخت هست.
سپاسگزارم از محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ. اما به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا میریم تا برای ما بگه که نقش قوه قضاییه در رواج و پنهان ماندن خشونت خانگی چقدره.
بی‌تردید دستگاه قضایی ما در این زمینه نقش داره، هم در قوانین هم در رویه‌های قضایی، به این معنی که هم در قوانین اثبات به اصطلاح خشونت خانگی خیلی سخت هست و به علاوه در رویه‌های معمول هم دادگاه‌ها عملاً زوجین رو به زندگی و ادامه زندگی تشویق می‌کنن تا اینکه بخوان نسبت به این اقدامات تمهیدی قائل بشن. این هر دو نقش داره، ولی فقط این نیست. مجموعه اوضاع و احوال اجتماعی هم آماده نیست برای رسیدگی به موضوع خشونت اجتماعی. یعنی نه فقط افراد دیگه اون رو یه مسئله شخصی و داخلی میدونن که در داخل خانواده باید حل بشه، بلکه حتی فکر میکنن نباید عیان بشه، گفته بشه، بیان بشه، ابراز بشه و بیرون بیاد از درون خانواده. و مهمتر از اون، حتی اگر این کار بشه، تمهیدات و ترتیبات اجتماعی برای حمایت از کسانی که آسیب می‌بینن در جریان خشونت خانوادگی وجود نداره. بنابراین همین عملاً باعث میشه افراد ناچار بشن پنهان کنن، یعنی نه در دستگاه قضایی ملجا و معملی براش پیدا می‌کنن، نه ترتیبات اجتماعی پناهگاهی می‌ذاره برای فرار از خشونت خانگی در یک منطقه محصولی به نام خانه و خانواده. بنابراین گاهی اوقات ناگزیر میشن افراد از شیوه های دیگه استفاده کنه.
نظر حسین قاضیان رو در مورد نقش قوه قضاییه در این مورد شنیدیم. اما همراه میشیم با لیلا علی کرمی، حقوقدان ساکن لندن. خانم علی کرمی، مخاطبان رادیو فردا دو پرسش رو در وبسایت رادیو فردا مطرح کردن. یکی از مخاطبان رادیو فردا این پرسش رو مطرح کرده که حبس در خانه چگونه میتواند از مصادیق خشونت باشد وقتی در قانون مدنی زن موظف به تمکین از شوهر است و در مسائل عمومی مثل خروج از خانه باید اجازه شوهر را داشته باشد.
قطعاً از مصادیق خشونت خانگی هست. ببینین، واقعا قانونگذار مسئولیت چقدر نیست که قوانینی وضع کنه، بلکه مگر کوتاهی می‌کنن در وضع قوانین و ما اگر کمبود قوانین داریم، این هم مسئولیتش متوجه در واقع حکومت هستش. در مورد حبس خانگی قطعا خشونت علیه زنان هست و متاسفانه قانون ما در این زمینه ساکت هستش و این دلیل این نمیشه که ما هم سکوت کنیم و حرفی نزنیم. و یکی از موارد دیگه اینه که در واقع فرهنگ سازی نشده و این هم مستقیما مسئولیتش برمیگرده به حکومت و قانونگذاران که باید فرهنگ سازی بکنن و ترویج بکنن این فرهنگ رو که اگر زنی مورد خشونت قرار میگیره گزارش بده و راجع به هیچ صحبت کنه، ترسی نداشته باشه و دست و پاش رو با قوانینی که موجود هست بسته نباشه. وظیفه جامعه مدنی، وظیفه فعالین حقوق زن هم هست که تشویق کنن زنان رو که اگر مواردی این چنینی هست حتما گزارش بکنن. و یک نکته هم که بهش اشاره بکنم، خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست. این که زنی کتک بخوره، آثار ظاهری داشته باشه و ما باید ببینیم که بله این زن مورد خشونت واقع شده. متاسفانه خشونت کلامی، خشونت روانی خیلی گسترده هستش و چون فرهنگ سازی نشده، ترس از آبرو و مسائل اجتماعی هم که وجود داره و به خاطر حفظ ظاهر هم که شده، خیلی از زنها سکوت میکنن و حرفی در این مورد نمیزنن.
خانم علی کرمی، مخاطب دیگری این پرسش رو پرسیده که شوهر من طوری من رو میزند که جایش نماند تا شکایت کنم، چه کار کنم؟
در کشورهای پیشرفته و در کشورهایی که مسئله خشونت علیه زنان رو خیلی جدی باهاش برخورد میکنن، اصلا نیازی به وجود آثار بدنی نیستش بلکه همینقدر که وجود شوهر یا پارتنر در منزل باعث آزار اون زن باشه میتونه به پلیس مراجعه کنه، به پلیس زنگ بزنه و اونها فوراً مراجعه میکنن و از شوهر میخوان که منزل رو ترک کنه و بهش اخطار میدن که مثلا تو مدتی هم در اینجا حضور پیدا نکنه. در قانون مدنی ایران هم به این نکته اشاره شده که اگر وجود در واقع زن و شوهر در یک منزل باعث بیمه و هم مسئله جسمی بهش اشاره کرده و هم روحی روانی و هم حیثیتی آبرو رو مطرح کرده، زن میتونه تقاضای منزل جداگانه بکنه حتی اگر نمیخواد طلاق هم بگیره. بنابراین یک راه حل های قانونی هم همچنان در ایران وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد. این خانم میتونه مثلا به روانشناس مراجعه بکنه و بحث آثار روانی این مسئله رو مطرح بکنه و میتونه به دادگاه اجرا کنه و تقاضای مسکن جداگانه بکنه و بعد ببینیم که هدفشون چی هست و چه جوری میخوان با این مسئله برخورد بکنن، ولی راه حل های قانونی داره که ازش استفاده بکنن.
با پایان مصاحبه با لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن بریتانیا به پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. zan@radiopardad.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.